آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا با سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
ا اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه یکم مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با پنجم محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 23 ایول سال 2023 میلادی است. ۱۳۸۴ سال پیش در روز پنجم محرم سال 61 هجری قمری، عبیدالله ابن زیاد پس از اینکه سپاه هزار نفری دیگری به سمت کربلا برای جنگ با امام حسین علیه السلام فرستاد، به شخصی به نام زهر ابن قیس با 500 سوار مأموریت داد که بر جسر یا پل سداح کوفه ایستاده و از حرکت کسانی که به عزم یاری امام حسین علیه السلام از کوفه خارج می شوند جلوگیری کند. فردی به نام عامر ابن ابی سلامه که برای پیوستن به امام علیه السلام عازم بود به زهر ابن قیس و سپاهش حمله ور شد و از میان سپاهیان گذشت و کسی جرأت نکرد او را دنبال کند. عامر خود را به کربلا رساند و به امام حسین علیه السلام ملحق شد تا به درجه رفیع شهادت نائل آمد. او از اصحاب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که چندین جنگ در رکاب آن حضرت شمشیر زده است. ۱۹۴ سال پیش در روز 23 ایول سال 1829 میلادی نخستین ماشین تحریر اختراع شد و به ثبت رسید. 23 ایول سال 1829 میلادی ویلیام برت آمریکایی ماشین تحریری را که ساخته بود و گفته میشد نخستین تایپ رایتر است در ایالت میشیگان به ثبت رسانید. از آن پس اشاره دیگری به ماشین ساخت ویلیام برت نشده است. 31 سال بعد سه آمریکایی دیگر ماشین تحریری ساختند که استفاده از آن آسان و عملی بود. کارخانه رمینگتون که در آن زمان تفنگ و چرخ خیاطی تولید می‌کرد، امتیاز انبوه‌سازی این ماشین تحریر را به مبلغ 12,000 دلار از آنان خرید و به تولید صنعتی آن پرداخت. تولید ماشین تحریر از آن زمان رو به تکامل گذارد و در سراسر جهان به عنوان وسیله عمومی و ضروری شناخته شد. باید دانست که تلاش برای ساختن ماشین تحریر تحت نام تایپوگرافر از قرن 14 میلادی آغاز شده بود، اما تا قرن 18 عملی نشد. ۱۳۵ سال پیش در روز پنجم محرم سال 1310 هجری قمری، ملا احمد معروف به فاضل مراغعی از علمای برجسته آذربایجان در شمال غربی ایران درگذشت. مراغعی پس از سالها تحصیل در حوزه علمیه نجف و بهره‌گیری از محضر اساتید مشهوری چون شیخ مرتضی انصاری، فقیه متبحر در علم فقه، اصول فقه و دیگر علوم دینی شد. وی پس از بازگشت به ایران به تدریس پرداخت و شاگردان برجسته‌ای را تربیت کرد. فاضل مراغعی همچنین کتاب‌های متعددی را در زمینه‌های مختلف علوم دینی به رشته تحریر درآورد. از این دانشمند گرانقدر تفسیری بر بخشی از قرآن و همچنین حاشیه‌هایی بر متون قدیمی اسلامی بر جای مانده است. و 29 سال پیش در روز پنجم محرم سال 1416 هجری قمری، آیت الله حاج شیخ محمد باقر کمرعی درگذشت. آیت الله حاج شیخ محمد باقر کمرعی خمینی در سال 1320 هجری قمری در کمره در اطراف خمین دیده به جهان گشود. از آثار فراوانی که از ایشان باقی مانده است، مهارت آن عالم فرزانه در فقه، اصول، تفسیر، کلام و عقاید، تاریخ، تراجم، لغت، حدیث، ملل و مذاهب اسلامی، معانی و بیان و غیره مشهود است. این عالم فرزانه پس از عمری سرشار از خدمات دینی، اجتماعی و علمی در 95 سالگی در تاریخ 5 محرم الحرام 1416 هجری قمری بدرود حیات گفت و در صحن حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در ری به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 1 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 23 ایول سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستانی ارجمند در این لحظه راهی رستگاری رو میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید.
راه رستگاری. برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یادآور میشیم که این گفتار در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و ما دوستان همراه، موضوع چندین برنامه گذشته ما و برنامه امروز نیز مدیریت زمان و استفاده درست از وقت و زمان میباشد. طبق فرموده قرآن، افراد چون عمر خود را در پی بی‌حاصلی و بیخبری سپری کردن، هنگام غروب آفتاب زندگی آرزو میکنند که ای کاش برای زندگی زمان بیشتری در اختیار داشتند. لیکن خداوند هرگز مرگ کسی را آن هنگامی که اجلش فرارسیده به تأخیر نمیگذارد. این مطلب در سوره منافقون در آیه های 9 تا 11 اینگونه عنوان شده است:
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانی که چنین کنند زیانکارانند.
ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون.
خداوند هرگز مرگ کسی را هنگامی که اجلش فرارسد به تأخیر نمی اندازد و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
از آن که به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آن که مرگ یکی از شما فرا رسد و بگوید پروردگارا، چرا مرگ مرا مدت کمی به تأخیر نینداختی تا در راه خدا صدقه دهم و از صالحان باشم.
الله 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 الله.
و فرموده قرآن یکی از پرسش هایی که کافران از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمودند در مورد فایده های ماه‌ها بود. خداوند جل جلاله به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 189 سوره بقره چنین وحی کرد:
یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
درباره هلال های ماه از تو سؤال می کنند. بگو آنها بیان اوقات و تقویم طبیعی برای نظام زندگی مردم و تعیین وقت حج است. کار نیک آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید و از در خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید تا رستگار گردید.
الله 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 الله.
به هر ترتیب دوستان شنونده، در جریان گفتارهای راه رستگاری که پیرامونی مدیریت زمان پخش شد آموختیم که چگونه می توانیم زمان خود را مدیریت کنیم. در این زمینه باید گفت که روش های مدیریت زمان را می بایست یاد بگیریم و با چند روش آن نیز باید آشنا شویم. این امر به ما کمک می کند که کنترل بیشتری بر وقتمان داشته باشیم. لازم به ذکر است مدیریت زمان فرایند نظم دهی و برنامه‌ریزی برای تقسیم زمان خود بین فعالیت های خاص است. بایستی همگان یادگیری در مورد مدیریت زمان و خواندن مطلب های مربوط به مدیریت زمان را پیشه خود قرار دهند تا بهره‌وری و کارایی خود را چند برابر افزایش داده و در آینده زمان بیشتری به نفع خود ذخیره کنیم. فراگیری مهارت های مدیریت درست زمان آسان است و کافی است شما فقط یک بار برای یادگیری آنها وقت بگذارید، اما نتیجه های این کار در تمام طول دوران زندگیتان منفعت های بسیاری برای شما ایجاد می کند. زمان برای همه افراد یکسان است، اما کسانی به موفقیت می رسند که مهارت های لازم برای مدیریت زمان را فرا گرفته و به آن عمل کنند. اولین روش برای رسیدن به یک مدیریت زمان درست این است که شما هنر تحلیل زمان را خوب یاد بگیرید. اگر از امروز برنامه جامع ریخته اید که مدیریت زمان زندگیتان را در دست بگیرید، باید چند روز به عنوان مثال به مدت یک هفته تمام کارهایتان را زیر نظر بگیرید. روزهایتان را عادی سپری کنید و هر کاری که انجام می دهید را یادداشت نمایید. در آخر هر روز میزان تلف کردن زمان را بر روی کارهایی که انجام داده اید و دارای اولویت نبوده اند بنویسید. به عنوان مثال، امروز نهارم را در نیم ساعت تمام کردم، اما یک ساعت و نیم روی میز نهار با دوستانم گپ و گفت کردم و هیچ نتیجه برایم نداشت جز آن که یک ساعت دیرتر به خانه آمدم. این کار باعث می شود که یک خط قرمز برای زمانهای از دست رفته در دست داشته باشید و بتوانید با دیدی بهتری زمانهای از دست رفته را کنترل و مدیریت کنید. شنوندگان گرامی، گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان تقدیم شما اعزام کردیم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. در پایان هم با استعانت از خدای متعال امیدوار هستیم که بتوانیم از وقتمان بیشتر استفاده ببریم و در بهینه کردن مصرف زمان برنامه ریزی و تلاش نماییم. از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید.
نبستم به کس ده، نبسته کس به من ده، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدی، به من حراش نزدیک از او جدا جدا. من چشم دل به سوری نباده در سبوری، که تن کنم گلوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا
شنوندگان عزیز. در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: حمایت دولت از رشد صنعت ماشین سازی در تاجیکستان، طلبات تاجیکستان با ماهی، پرورش چاروای خشدات روسیه و بلاروس در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. تأکید بر رشد ماشین‌سازی تاجیکستان را زرینه ددبایوا، کارمند پیشبر علمی پژوهشگاه اقتصادی اکادمی علمای روسیه، دکتر علمای سیاست‌شناسی توضیح داد. زرینه ددبایوا دکتر علمای سیاسی بر رشد ماشین‌سازی بهای مثبت داد. این یکی از راه‌های بلند برداشتن اقتصاد است. ما پیوسته می‌گوییم که تاجیکستان این گیدرو انرژتیکا، استخراج معدن، پخته و آلومینی است، اما معلوم است که این کشور می‌خواهد ساختار مالی را متنوع کند که با آن می‌تواند به بازار خارجی وارد شود و برای این رشد مهندسی ماشین‌سازی فکری خوب است، افزود این کارشناس. همزمان زرینه ددبایوا گفت که در 5 سال آینده به گمان است که تاجیکستان به چنین حجم استحصالات نائل گردد، زیرا برای این خودی ساحه را رشد دادن ضرور است. به گفته وی ماشین سازی همچون ساحه می تواند برای روسیه توجه داشته باشد. کارشناس یادآور شد که از سال 2014 در جمهوری کارخانه مسکونی ترالیبوس ها و ولیسیبت های روسیه و تاجیکستان فعالیت می کند. اما مشکلات نه تنها در آن است که افتتاح کارخانه و خرید تجهیزات ضرور است، با ما کادرهای حرفه‌ای نیز لازمند. از این نکته نظر روس‌ها خیلی خوب کار میکنند، زیرا آماده سازی کادرها ادامه دارد. اما با گفته وی گمان است که ماشین‌های تاجیکی در آینده نزدیک رقیب ارزنده ماشین‌های کشورهای خارجی باشد. در سال گذشته مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن من بعد واردات قسم‌های احتیاطی، محصولات تکمیلی، تکنیکا، ماشین‌آلات کشاورزی و قسم‌های احتیاطی، اینچنین محصولات تکمیلی، ماشین‌های سبوکراو و بارکشان از جانب کارخانه‌های وصل و نصب کننده و استحصال کننده از باج گمرکی آزاد کرده می‌شوند. موافق معیارهای توصیوی فیزیولوژی استعمالی در تاجیکستان، طلبات هر ساکن جمهوری به استعمال گوشت ماهی در یک سال 9 کیلو را تشکیل می‌دهد. سال روان ماهی پروران بیش از 5000 تن ماهی استحصال باید کنند. اطلاع داده است نشریه جمهوریت با تکیه به دورنما. به اطلاع منبع این نشان داد برای قانع کردن طلبات کشور کافی نیست و ذکر شده است که موافق قراری حکومت در باره معیارهای توصیوی استعمالی محصولات اساسی آذوقه‌واری به هر سری اهالی تاجیکستان، طلبات هر ساکن جمهوری به استعمال گوشت ماهی 9 کیلو در یک سال می باشد. تأکید شده است که برای تامین بیش از 10 میلیون اهالی حدود 90 هزار تن ماهی باید استحصال کرده شود. در این مطلب آمده است هرچند حوضهای ماهی پروری می افزاید، حاصل ناکی از هر گکتر به طلبات جوابگو نیست. سالهای 92 عصر گذشته حاصل ناکی از یک گکتر حوض 30-35 سنتنر را تشکیل می داد. این زمان حاصل ناکی از یک گکتر حوض 15-16 سنتنر برآورد شده است. کافی نبودن کارهای تحقیقاتی علمی و آزمایشی برای جاری کردن تکنولوژی نو نیز از مشکلاتی ساحه ارزیابی می شود. گرانی غذای وارداتی، کمبود کادرها و دیگر عوامل ها نیز در فهرست مشکلاتی ساحه ذکر شدند. مورد به ذکر است که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان برای رشد ساحه ماهی پروری در شهر خوجند به رودخانه سیر 1 میلیون عدد بچه ماهی سر داد. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، حالا در حدود ولایت سغد 63 واحد ماهی پروری به قید گرفته شده است که مساحت عمومی حوض‌ها برای پرورش ماهی 685 هکتار را تشکیل می‌دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ناحیه مسچو با فعالیت فرم پرورش چاروای خوشزاد آشنا گردید که تجربه روسیه را در فعالیتش استفاده میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در دهات نوبهار ناحیه مسچو با پرورش چاروای کلان خوشزاد و گوشتی آشنا شد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، این فرم چاروا پروری از طرف صاحبکاران نکروز ولیوف و بختیار ولیوف بنیاد شده است. فرما برای پرورش 100 سر چاروا پیشبینی و با این مقصد چاروای خوشزاد وارد کرده شده است. با رئیس جمهوری تاجیکستان گزارش دادند که با هدف رشد سایه چارواداری، زیاد نمودن حجم استحصال گوشت و محصولات گوشتی شیر و گرفتن چاروای خوشزاد در شرایط محل، فرمه مذکور تأسیس یافته است. چاروای کلان ذاتی سمینتلی از فدراسیون روسیه و جمهوری بلاروس وارد کرده شده است. تا امروز 100 سر چاروا وارد شده است که از آن 25 سرش را ماده گاو تشکیل می‌دهد. تأکید شده است که چاروای کلان ذاتی سمینتلی که برای گوشت وارد کرده شده است 6 ماه بوده، هر یک سر تا 300-400 کیلوگرم وزن دارد و در این فرمه چاروا تا 6-8 ماه نگاه و بین کرده می شود. در این مدت وزنی هر سر چاروا تا به 800-1000 کیلوگرم می رسد. بنابر اندیشه متخصصان، این ذاتی چاروا برای استحصال گوشت موافق بوده، از هر سری آن تا 65% گوشتی با صفت و بازارگیر گرفته می شود. یعنی اگر وزنی زنده چاروا به 1000 کیلوگرم برابر باشد، در این صورت می توان تا 650 کیلوگرم گوشت استحصال و با این واسطه در فرما در یک سال 600 تا 650 تن استحصال گوشت براه ماند. رئیس جمهور با صاحبکار برای تأسیس چنین فرمه چاروا پروری اظهار سپاس کرده، تاکید کرد که در شرایط افزودن طلبات اهالی به محصولات گوشتی، تأسیس چنین فرمه ها در شهر و ناحیه های جمهوری سری وقتی می باشد. طبق آمار رسمی در همه شکل های واحدهای ناحیه بیش از 190 هزار سر چاروای خرد و بیش از 72 هزار سر چاروای کلان پرورش می‌یابد. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که برنامه رشد ساحه چارواداری در تاجیکستان برای کاهش دادن واردات گوشت از خارج مساعدت کرده است. در مقایسه با 5 سال پیش واردات گوشت از خارج کشور 19.4 مرتبه کاهش یافته است. تأکید شد که در دوره عملشوی برنامه رشد سایه در تاجیکستان، شماره کارخانه های پرنده پروری از 65 به 218 عدد رسید که 13 مرتبه زیاد می باشد. حصه سایه کشاورزی در مجموع محصولات داخلی در سال گذشته 24.1 میلیارد سومانی را تشکیل داده، از آن 6.7 میلیارد سومانی به سایه چارواداری راست می آید. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
شما به شایسته سید مرادزاده یک مسئول وزارت نقلیات تاجیکستان درباره امکانات صادراتی تاجیکستان صحبت کرد.
استحصال محصولات یک چیز هست و انتقال اون این خیلی یک رواندی مهم هست، خیلی یک رواندی هست که این وابستگی دارد برای به تلف به ضرر برده رسانیدن آن محصولات با صفتی بلند. این یکی از رواندهای خیلی مهم و رواندهای حساس است که این به دوش انتقال دهندگان می افتد. امروز ها در جمهوری تاجیکستان تمام شرایط ها برای انتقال چی داخلی و چی بین المللی مهیا کرده شده است. خیلی که خود ما می دانیم امروز ها تمام راه های افتمیلگرد جمهوری و راه های بین المللی و راه های بین جمهوری را در نظر دارن به شرط طلبات های قیمتی بین المللی مطابق کرده شده است و امروز ها ما حتی که دالان های ترانزیتی داریم و گفتن ممکن است که در جمهوری در بزرگ خدمت رسانه های نقلیاتی امروز ها زیاده از 1600 سوبیکت های فعالیت میکنند که اینها به واسطه به عملی نمودنی رواندی حمل و نقل وابستگی دارند و از این سوبیکت ها زیاده از 220 کارخانه های نقلیاتی هم مسافربر و هم بارکش هستند و از داخل این کارخانه ها ما به واسطه تهی 30 کارخانه نقلیاتی افتومبیلی داریم که به واسطه با انتقال بین المللی کشانیدن بارها مشغول می باشند. به ممانیت تقویت رسانیدن واردات صادرات مال و محصولات می باشد. در این زمینه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان در همکاری با خدمات گمرک، با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، با قشنهای سرحدی و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از 2 اپریل سال جاری یک ترتیب حمل و نقل بین المللی به تصویب رسید. در برابر نقلیات افتومبیلی کشانیدن یا اینکه انتقال بارهای محصولات کشاورزی توسط نقلیات رای آهن خیلی قلعه می باشد، مفید می باشد و ارزان هم هست. با این خاطر کارخانه واحد دولتی رای آهن تاجیکستان امروز ها برای کشانیدن محصولات کشاورزی بخصوص پیاز از گذرگاه اموزان یعنی توسط منطقه خطلان 80% تخفیف ها پیشنهاد کرده است. کارخانه واحد دولتی رای آهن تاجیکستان در برابر واگن های گیم که استفاده عموم با واگن های مخصوص دارند که اینها واگن های خنک‌کننده یعنی که رفریجراتور میگم، این واگن ها اقتدار باربرداری شان 120-130 تن هست، لیکن از سببی که صاحب کاران یک و یک بره مراجعه نمیکنند، یکی از سمت هایی که در ساحه نقلیات برای ان همین سری وقت کشانیدن محصولات کشاورزی ضرور است این لوجستیک هست. امروز لوجستیک جمهوری ما نه با اون درجه رشد یافته است و دهخانی که امروز مال استحصال میکند اون دهخان نباید که در باره انتقالش فکر کند، در باره انتقال این مال باید که نمون مرکزهای لوجستیکی که باید هستند امروز در جمهوری لیکن نه با اون گیم که سطح ضروری رشد یافتن، باید که نمون مرکزهای لوجستیکی در سطح ضروری باید فعالیت کنند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.1 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.92 دیرم و 1 یورو 11.88 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. واعظی بر منبر موعظه می کرد. شخصی از وی پرسید که ای فلان، زن ابلیس چه نام دارد؟ واعظ گفت که اسم زن ابلیس را نمی شود بلند گفت. برخیز به نزدیک من آی تا به تو آهسته بگویم. آن شخص برخاست و نزدیک واعظ آمد. واعظ سر در گوش او گذاشت و گفت ای ابله، من چه می دانم که زن ابلیس چه نام دارد؟ من که هنگام عقد او حاضر نبودم. دیگر مطلبی نیست که بپرسی؟ آن شخص برگشت و نشست. مردم از وی پرسیدند که چه گفت؟ آن مرد گفت هر که می خواهد بفهمد خودش برود، واعظ در گوش او خواهد گفت چنان که در گوش من گفت. روزی یکی از اهل ریاضت به در مسجدی رسید. شیطان را دید ایستاده و پا را درون مسجد می گذارد و بیرون می آورد. به او گفت اینجا چه می کنی؟ گفت در این مسجد جاهلی نماز می گذارد و عالمی خوابیده است. من قصد نماز آن جاهل می کنم، اما هیبت آن مرد عالم نمی گذارد. در زمان شاه عباس گفتند که برای تنبلها وظیفه مقرر کردند. تنبل فراوان شد. خواستند بدانند که کدام یکی از اینها تنبل حقیقی و واقعی است. حمامی را برای امتحان گرم کردند به طریقی که پا در آن می‌گذاشتند می‌سوخت. پادشاه فرمود تا آن جماعت را در حمام کردند. پس بسیاری از آنها بیرون آمدند مگر دو نفر که در آنجا ماندند و از تنبلی بیرون نمی آمدند. پس یکی از آن دو بعد از ساعتی گفت سوختم. دیگری گفت ای رفیق، بگو که رفیق من هم سوخت. دانستند که تنبل کامل همین یکیست. کاروانی در زمین یونانیان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند. بازرگانان گری و زاری کردند و خدای و پیغمبر شفیع آوردند. سودی نداشت. لقمان حکیم در آن میان بود. یکی از کاروانیان گفتش: کلمی چند از موعظه و حکمت با اینان بگوی، مگر طرفی از مال ما دست بردارند که دریغ است چندین مال که ضایع شود. لقمان حکیم گفت: دریغ کلمه حکمت باشد با ایشان گفتن. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی جسارت به ساحت قرآن مجید در شوئیسیا. علاقمندی تاجیکستان با گسترش روابط تجاری با ایران. رونق تجارت بین استانهای ایران و روسیه و دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با سروزیر ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در شوئیسیا را حادثه تلخ و توطئه آمیز و خطر آفرین خواندند و تاکید کردند. اشد مجازات برای عاملان این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی جسارت به ساحت قرآن مجید در شوئیسیا در پیام افزودند: دولت شوئیسیا باید عامل جنایت را به دستگاه های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد. در متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: دولت شوئیسیا باید بداند که با پشتیبانی از جنایتکار در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملت‌های مسلمان و بسیار از دولت‌های آنها را به سوی خود جلب کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: وظیفه دولت شوئیسیا آن است که عامل جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل بدهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند: توطئه‌گران پشت صحنه نیز بدانند که حرمت و شوکت قرآن کریم روز به روز افزونده تر و انورتر هدایت آنان در درخشانتر خواهد شد. امثال این توطئه‌ها و عاملان آنها حقیرتر از آنند که بتوانند پیشگیری این درخشش روزافزون باشند. پنجشنبه 20 ایول برای دومین بار ظرف چند هفته اخیر سلوا مومیکا شهروند عراق شویتسیایی با حمایت پلیس شویتسیا اقدام به اهانت به قرآن کریم کرد، اقدامی به حرمتی که واکنش کشورهای مسلمان را به همراه داشت. کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن به حرمتی به ساحت مقدس قرآن کریم، سفیران و رئیسان نمایندگان دیپلماتیک شویتسیا در این کشورها را احضار کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با احضار سفیر شویتسیا با وزارت امور خارجه اعلان کرد که با توجه به پایان مأموریت سفیر شویتسیا در تهران و به دستور رئیس جمهور اسلامی ایران، تا زمانی که دولت شویتسیا اقدام مؤثر برای حفظ حرمت کتاب آسمانی و قرآن مجید صورت ندهد و برخورد جدی با فرد یا جریانی که چنین اهانت‌های را برای دومین بار در شویتسیا تکرار کرده نداشته باشد، سفیر جدید شویتسیا را که قرار بود طی روزهای آینده وارد ایران شود نمیپذیرد. علاقمندی تاجیکستان با گسترش روابط تجاری با ایران. سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به علاقمندی تاجیکستان با گسترش روابط با ایران گفت برنامه های اصلی این سازمان در جهت افزایش مبادلات تجاری است. مهدی زیغمی در دیدار با نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با اشاره به کاهش حجم تجارت میان دو کشور از بررسی علل و تلاش برای رفع موانع در جهت توسعه تجارت ایران و تاجیکستان خبر داد و گفت طبق برنامه ریزی های مقرر شد تا پایان سال رایزنی بازرگانی در تاجیکستان مستقر شود. سفیر تاجیکستان در ایران نیز با اشاره به حجم مبادلات تجاری در 5 ماه نخست سال جاری میان ایران و تاجیکستان گفت این مبادلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 9% داشت که با توجه به ظرفیت های ایران و علاقمندی ما به استفاده از تمام این ظرفیت ها باید افزایش پیدا کند. نظام الدین زاهدی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته جهت سفر آیت الله رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به تاجیکستان طی 2 ماه آینده اظهار داشت لازم است همزمان با این سفر همایش تجاری با حضور تجار و بازرگانان و همچنین مسئولین تجاری دو کشور برگزار شود تا پیوند میان تجارت شکل گیرد. رونق تجارت بین استانهای ایران و روسیه، موانع گمرکی و بازرگانی از چالش‌های مهم در مسیر دستیابی به اهداف چشمانداز مبادلات 30 میلیارد دلاری بین ایران و روسیه است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو پایتخت روسیه.
توسعه مرابطات تجاری با همسایگان و تقویت همکاری‌های استانی با کشورهای همجوار از راهبردهای اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت است. راهبردی که موجب شده استانهای ایران فعالانه وارد عرصه شوند و پس از هیئت‌های تجاری اصفهان و آذربایجان شرقی، حالا استاندار مازندران در صدر هیئت بزرگ تجاری به روسیه سفر کرده تا ضمن معرفی توانمندی‌های استان به رفع برخی موانع کمک کند و از آن جمله مانع زدایی از امور گمرکی در دیدار با رئیس کل سرویس فدرال گمرک روسیه.
جمهوری اسلامی ایران به عضویت دائم پیمان شانگهای درآمده و دو کشور در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز همکاری نزدیکی دارند. ما تلاش خواهیم کرد موانع گمرکی باقی مانده به ویژه گواهی الکترونیکی به زودی برطرف شود.
طبیعی است که ما یک تأخیر تاریخی داریم در روابط تجاریمون. ما در این سفری که به کشور روسیه داشتیم با 4 استاندار تا الان ملاقات داشتیم. استان مازندران لنگرگاه فعالیت کریدور شمال جنوب هست. قطعا این اقدام بزرگ نیازمند مدیریت برخی از قواعد و قوانین و دستور عملهایی است که تا الان وجود داشته.
با وجود 8 موافقتنامه گمرکی بین ایران و روسیه، برخی مشکلات همچنان پا برجاست. از جمله فعال نشدن گذرگاه سبز گمرکی، معطلی در ترخیص کالاهای صادراتی ایران و صف طولانی کامیون‌ها به دلیل نبود سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات گمرکی بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه. استاندار و اعضای هیئت تجاری استان مازندران سپس در دیدار با هزار مدیرعامل میر بیزنس بانک شعبه بانک ملی ایران در روسیه راه‌های رفع موانع بانکی را بررسی کردند و تجار مازندرانی هم از مشکلات خود گفتند. با بازدید از پارک علم و فناوری مسکو نیز با هدف تبادل تجربیات و تقویت همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران با فناوران روسی انجام شد.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، پارک علم و فناوری مسکو.
رئیس جمهور تاجیکستان با سروزیر ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. امامعلی رحمان با عبدالله عارفوف دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد وضعیت کنونی و چشمانداز مشارکت و اتحاد راهبردی بین تاجیکستان و ازبکستان بحث و تبادل نظر کردند. همچنین با ابراز رضایت بر روند مثبت رشد پایدار تبادل کالا بین دو کشور تأکید شد. امامعلی رحمان در این دیدار و فرصت‌های فراوان در بخش‌های مختلف صناعت، انرژی، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری و دیگر بخش‌های مورد علاقه اشاره کرد. توجه ویژه به گسترش فعالیت روابط مستقیم اقتصادی بین واحدهای اقتصادی و محافل تجاری در بخش واقعی اقتصادی، رشد بیشتر همکاری‌ها در سطح منطقه‌ای بود. طرفین تمایل خود را برای گسترش تبادل فرهنگی و بشردوستانه ابراز کردند. رئیس جمهور تاجیکستان بر اهمیت فعالیت فعال کمیسیه بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف تقویت بیشتر همکاری ها بین تاجیکستان و ازبکستان تأکید کرد. افزایش 30% بازدید گردشگران خارجی از تاجیکستان. آژانس آمار وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان از افزایش 30% تعداد جهانگردان خارجی که در نیمه اول سال جاری میلادی از این کشور بازدید کردن خبر داد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در ماه ینور تا ایون امسال بیش از 490,000 گردشگر خارجی از تاجیکستان بازدید کردند که تقریبا 30% بیشتر از مدت مشابه سال 2022 میلادی است. بخش عمده شهروندان خارجی که طی این مدت به تاجیکستان سفر کردند، شهروندان ازبکستان، روسیه، قزاقستان، چین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، ایران و افغانستان بوده است. آتش سوزی گسترده در جنگل‌های ترکیه و یونان. از 3 سال پیش آتش سوزی تابستان 1000 هکتار از مناطق جنگلی ترکیه و یونان را به خاک تبدیل کرده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
گرمای بی سابقه و نابودی جنگل‌های ترکیه و همسایه غربیش یونان بر اثر آتش‌سوزی‌های گسترده. بحران آتش‌سوزی در جنگل‌های ترکیه و یونان که از 3 سال پیش آغاز شده، تابستان امسال هم بلایی مهار نشدنی برای مناطق جنگلی طبیعی این دو کشور شده است. از هفته گذشته در 4 استان جنوب غرب ترکیه آتش جنگلی به 10 روستا سرایت کرده و تلاش نیروهای آتش نشان از زمین و هوا ادامه دارد.
در آتش سوزی چند روز گذشته 230 هکتار از مناطق جنگلی دچار آتش سوزی شده. تلاش برای مهار آتش از زمین و هوا ادامه داره.
در همسایه غربی یونان هم آتش در 17 منطقه نزدیک به آتن، پایتخت این کشور، آغاز شده و به دلیل وزش باد گرم به سرعت در حال گسترش است. تا کنون 90,000 هکتار اراضی جنگلی و مزارع کشاورزی یونان خاکستر شده و پالایشگاه نفت مجاور آتن در معرض تهدید است.
از 3 روز پیش تلاش همه جانبه برای مهار آتش آغاز شده. شرایط جوی کار ما را در روزهای آینده سخت خواهد کرد. از همه مردم درخواست دارم با نیروهای آتش نشانی همکاری کنند.
دو هواپیمای آتش نشان پیشرفته از روسیه برای مهار آتش به جنگل‌های جنوب غرب ترکیه اعزام شده و یونان هم برای مهار آتش در جنگل‌ها دست به دامن همسایگان از جمله ترکیه شده است.
از 3 سال پیش در فصل تابستان 10,000 هکتار جنگل‌های ترکیه و یونان بر اثر آتش سوزی نابود شدند. کارشناسان منابع طبیعی میگویند در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی سالها زمان میبرد تا خاکستر جنگل‌ها به سبزی تبدیل شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
افزایش تولید آلومین در شرکت تالکا. شرکت آلومین تاجیکستان اعلان کرد در سال جاری تولید آلومین را 10% افزایش داد. پاول دک، نایب رئیس شرکت تالکا، گفت اگرچه تالکا از پیامدهای بحران ناشی از همگیری کرونا رنج میبرد، اما در نیمه اول سال جاری مرحله احیای ظرفیت ها، تجدید تجهیزات فناوری جدید و تقویت سرمایه گذاران را آغاز کرد. پاول دیگ گفت توانستیم تعداد دیگ‌های الکترولیز را بهینه‌سازی کنیم و تولید آلومین را افزایش دهیم و اظهار کرد این شرکت طی 6 ماه نخست سال جاری 28 کارگر جدید الکترولیز را فعال کرده و میزان تولید خود را به 31510 یا 61 تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته رساند و قرار است تولید سالانه آلومین را نسبت به سال گذشته 62000 تن 10% افزایش دهد. با گفته قائم مقام شرکت تالکو 15 دستگاه الکترولیز دیگر نیز در مرحله راه اندازی است و تا پایان سال بعد تعداد آنها به بیش از 90 دستگاه خواهد رسید. پاول دیگ گفت افزایش ظرفیت تولید ما به امکان می دهد تعداد کارکنان شرکت را افزایش دهیم. همکنون 4767 نفر در شرکت تالکو کار می کنند و قرار است به زودی 1500 تا 2000 نفر دیگر استخدام شوند. ساخت کارخانه تالکو در سال 1972 آغاز و نخستین ریختگری آلومین در 31 دکبر سال 1975 انجام شد. توافق ازبکستان، پاکستان و افغانستان در مورد خط راه آهن. با حضور نمایندگان ازبکستان، پاکستان و افغانستان توافقنامه ساخت راه آهن فارون افغان امضا شد. بر اساس این توافق که پس از نشست کارگروه سه کشور ازبکستان، پاکستان و افغانستان در شهر اسلام آباد امضا شد، مسیر جدید این راه آهن نسبت به طرح اولیه تغییر خواهد کرد. در این گزارش آمده است مسیر راه آهن از ترمیز ازبکستان به مزار شریف لوگه در استان افغانستان میگذرد و در گذرگاه مرزی خرلوچ ولایت پکتیا به خاک پاکستان وارد می شود. پیش از این قرار بود که این خط آهن از گذرگاه مرزی ترخوم در ولایت ننگهار وارد خاک پاکستان شود. وزارت راه پاکستان اعلان کرد که اتصال خطوط ریلی سه کشور با توسعه تجارت منطقه‌ای ترانزیت و همکاری‌های دو جانبه بین کشورها شرکت کننده کمک می‌کند. با گفته طرف مقامات ازبکستان این خط راه آهن به طول 760 کیلومتر از طریق افغانستان حدود 5 روز زمان تحویل بار به پاکستان و 40% کاهش هزینه‌های حمل و نقل را به همراه خواهد داشت. روسیه ادعای مقامات سازمان ملل را درباره صادرات غلات رد کرد. معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل با رد ادعای سازمان ملل گفت فقط 3% از غلات صادر شده از بندرهای اوکراین به دست مردم کشورهای فقیر رسید. بنابراین ادعای دغدغه کمک بشر دوستانه بیشتر تجاری است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
معاون دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد با توقف توافقی که از یک سال قبل باعث شده بود در جریان جنگ اوکراین همچنان از دریای سیاه میلیون ها تن غلات و محصولات کشاورزی اوکراین صادر شود، در 19 جولای 28 تیر دنیا شاهد بیشترین افزایش قیمت گندم در یک سال گذشته بوده است.
در 12 ماه گذشته با 1000 کشتی از بنادر اوکراین 33 میلیون تن غلات و مواد غذایی به 45 کشور صادر شد، از جمله برای 62 میلیون نفر در سراسر دنیا که به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیاز مستمر دارند. اما الان این امکان از بین رفته.
در ادامه این نشست نماینده روسیه ادعای سازمان ملل را مبنی بر اینکه ممانعت روسیه باعث شده ارسال کمک‌های بشردوستانه به کشورهای فقیر با مشکل روبرو شود رد کرد و لغو تحریم صادرات غلات و کود شیمیایی روسیه و اتصال فوری این کشور را به سوئیفت از شروط احیای توافق صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه برشمرد.
برخلاف ادعای سازمان ملل 70% از 33 میلیون تن غلات یاد شده به کشورهای ثروتمند و بالای متوسط صادر شده و فقط 3% آن به دست مردم کشورهای فقیر مثل اتیوپی و سومالی رسیده. بنابراین ادعای دغدغه کمک‌های بشردوستانه بیشتر تجاری است.
در این جلسه شورای امنیت روزماری دی کارلو معاون امور سیاسی و صلح دبیرکل سازمان ملل هم از برهم خوردن توافق برای ادامه صادرات مواد غذایی از بنادر دریای سیاه گفت و اینکه اگر این توافق احیا نشود به زودی بحران افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به بقیه بحران‌های دیگر دنیا اضافه خواهد شد.
در 4 روز گذشته زیرساخت‌های بنادر اوکراین در دریای سیاه که از طریق اون میلیون‌ها تن مواد غذایی صادر می‌شد منهدم شده. سازمان ملل تلاش می‌کنه تا امکان صادرات مواد غذایی و کود شیمیایی دو طرف، یعنی هم اوکراین و هم روسیه، فراهم بشه.
نماینده چین هم در این نشست شورای امنیت گفت که پکن از مسکو و کیف می‌خواهد که مذاکرات صلح را هر چه زودتر از سر بگیرند. در این جلسه شورای امنیت مقامات سازمان ملل از کمبود 55 میلیارد دلاری بودجه کمک‌های بشردوستانه این سازمان هم گفتند و از اینکه دیگر کشورها مانند گذشته کمک‌های بشردوستانه این سازمان رو تأمین مالی نمی‌کنند گلایه کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ایران بزرگترین تولید کننده فولاد خام در غرب آسیا. جدیدترین آمار انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد ایران بزرگترین تولید کننده فولاد خام در غرب آسیا است. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام ایران در 5 ماه نخست امسال 70% از کل تولید منطقه غرب آسیا به خود اختصاص داده است. فولادسازان ایرانی از ینور تا می امسال 13 میلیون تن فولاد خام تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.2% افزایش را ثبت کرده است. سرمایه گذاری 55 میلیون دلاری کره جنوبی در ازبکستان. کره جنوبی برای تولید برق در ولایت تاشکند ازبکستان معادل 55 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد. شرکت کره جنوبی در ولایت تاشکند کارهای ساخت مجتمع تولید برق از طریق استخراج گاز از محل دفن زباله های خانگی و فراورده های گاز آغاز کرده است. نمایندگان شرکت کره جنوبی با حضور در محل با کارهای اجرایی طرح یاد شده آشنا شدند. بر اساس این گزارش مساحت عمومی میدان زباله 89 گکتر بوده، در یک روز به آنجا 2000 تن زباله انداخته می شود. در سال 2019 میلادی برای ساخت این مجتمع 1 هکتار زمین اختصاص یافته شده است. در نتیجه به بهره برداری رسیدن این تر 55 میلیون دلاری آن سالانه 16 مگاوات برق تولید میکند. هشدار سازمان ملل درباره شرایط میلیون ها نفر گرسنه در جهان. معاون امور بشر دوستانه دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره توافق صادرات غلات از طریق دریای سیاه گفت جنگ اوکراین تأثیر زیادی بر جهان داشته و از مرزهای این کشور فراتر رفته است. صندوق بین المللی پر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلان کرد خروج روسیه از توافق صادرات غلات از طریق دریای سیاه ناامنی غذای جهان را افزایش می دهد و تأثیر شدید بر اقتصاد و تورم غذای کشورهای آفریقای غرب آسیا و آسیا را دارد و در سراسر جهان سبب بالا رفتن تورم خواهد شد. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره مارتین گریسیفند افزوده است توافق صادرات غلات در طول 12 ماه گذشته زمینه را برای صادرات امن 33 میلیون تن مواد غذایی و 45 کشور از طریق بندرهای اوکراین در دریای سیاه فراهم کرد. معاون امور بشردوستانه دبیر کل سازمان ملل متحد تأکید کرد اعلام خروج روسیه از توافق صادرات غلات ناامید کننده و حملات روسیه به بندرهای شهر اسد و زیرساخت‌های اساسی صادرات مواد غذایی خسارت وارد کرده است. بازگشت آزادکاران جوان از قهرمانی آسیا. تیم کشتی جوانان پس از کسب قهرمانی آسیا به ایران بازگشتند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
جوانهای شایسته کشورمون که در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا با 8 مدال رنگارنگ قله آسیا را فتح کردند، جام قهرمانی را با خودشون به ایران آوردند.
و این هم کاپ تقدیم
به مردم ایران.
تیم خب یه جورایی تو خیلی از آزان تیم اصلی ما نبود، چند تا از بچه های ما توی مسابقات شرکت نکردن و انشالله با قدرت قرار در مسابقات جهانی شرکت بکنن.
تیممون نسبت به سال گذشته چند تا مهره جدید داره که حالا کم تجربه بودن. بقیه بچه هم حالا به نظر من بتونیم اون چیزی که ما میخواستیم فکر کنم حاصل نشد. به نظر من باید از لحاظه رنگ مدالات بهتر میشد.
علی رضایی، محمد مبین عظیمی و امیرعلی پولادی طلایی های ایران در این مسابقات بودند.
دو تا کشتی دهیش کردم، فینال هم حریف ژاپنی رو 8-0 بردم. فقط ازبکستان رو تونستم نتیجه 7-5 شکست بدم.
همه رو دو سه تا اول و با اختلاف 10 تا کشتی فینال هم خاطر اینکه خیلی مریض بودم 8 تا بردم.
5 مدال نقره هم توسط خاری، الهی، محمد آقایی، صفی جان شاهی و علیزاده به دست اومد.
امیدهای فوتسال در مسابقات کافا، آخرین مرحله اردوی تیم فوتسال امید از 26 تیر در تهران آغاز شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین توصیه قبل از اعزام به مسابقات کافا. فوتسالیستای امید سومین مرحله اردوی خودشون رو پشت سر میذارن.
اردوی خوبی رو پشت سر گذاشتیم و با تمام قدرتمون میریم تو این تورنمنت کافا که بتونیم بهتر نتیجه رو کسب کنیم و انشالله با قهرمانی برگردیم ایران.
حالا سوال اینه سطح این مسابقات چقدر میتونه از لحاظ فنی به سود فوتسال ما باشه؟
قطعا تیمایی که دارن میان اونجا با تیمای بزرگسالانشون دارن میان اینجا، حالا با تدابیری که خانه فوتسال و فدراسیون برای ما چیده بودن، ما تیم مثلا امید مزیر 20 سالمون داره میره و این خیلی خوبه، تجربه خوبی میتونه واسه ما باشه. تیم ضعیفی به نظر من وجود نداره، تیم‌ها خوبن که شاخص‌ترینشون به نظر من ازبکستانه.
سیاست فدراسیون و کمیته فوتسال این بود که ما با تیم ترکیبی از جوانان و امید در این مسابقه شرکت کنیم که کار بسیار درستی بود، به دلیل اینکه بهره ما از این مسابقات خیلی بیشتر خواهد بود، چون ما اگه با تیم ملی بودوستانمون می‌رفتیم شاید بهره‌ای که ما بودیم 30% بود، 70% به نفع حریفا بود، ولی در حال حاضر برعکس شده، 70% بهره ما خواهیم بود.
تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکمنستان و ایران عضو کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی کافا هستند و این مسابقات از اول مرداد به میزبانی تاجیکستان شروع میشه.
فوتسالیست‌های امید کشورمون جمعه راهی تاجیکستان میشن. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، خانه فوتسال.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد.
برای دومین بار طی چند هفته اخیر عاملان قرآن سوزی در سوئد یا شوئیسیا با چراغ سبز پلیس این کشور و پس از دریافت اجازه‌نامه برای تجمع ضد اسلامی در استقلال به قرآن کریم اهانت کردند یا بی احترامی را روا دیدند. سلوان مومیکا، شهروند سوئدی عراقی اصل، در این تجمع بار دیگر با حمایت پلیس سوئد و قرآن کریم حتاکی یا بی احترامی کرد و پرچم عراق را آتش زد. پلیس سوئد چند روز قبل اعلام کرد که برای برگزاری یک تجمع اعتراضی در بیرون سفارت عراق در استقلال مجوز صادر کرده است. در همین حال برخی رسانه ها گزارش دادند سازمان دهندگان این تجمع اعتراضی قصد سوزاندن دوباره کتاب مقدس مسلمانان را دارند. این اقدام خشم مسلمانان جهان به ویژه مسلمانان عراق را در پی داشت، به طوری که مردم بغداد در خیابان‌های اطراف سفارت سوئد در این شهر گرد هم آمده و با حمله به درهای اصلی سفارت سوئد بخش‌های از بنای سفارت را آتش زدند. این وضعیت رابطه‌های دیپلماتیک بین دو کشور عراق و سوئد را دچار تنش کرد، به طوری که سفیر سوئد از خاک عراق اخراج شد. دفتر نخست وزیری عراق پیشتر به استقلال هشدار داده بود که در صورت اهانت دوباره به قرآن کریم رابطه با سوئد را قطع میکند. روند اسلام ستیزی و خشونت علیه مسلمانان در سالهای اخیر در کشورهای اروپایی شدت گرفته است. ظهور و نقش آفرینی فزاینده جنبش ها و حزب‌های راستگرای افراطی، همچنین ایجاد فضای تبلیغی علیه مسلمانان توسط دولت‌های غربی سبب شده تا کشورهای اروپایی با ایده‌های احترام به آزادی بیان این فرصت را در اختیار اهانت کنندگان به مقدسات بیش از 1.5 میلیارد انسان در سراسر جهان بدهند. این در حالی است که چند پیش میگل مورنتیس نماینده عالی اتحادیه تمدن‌های سازمان ملل متحد بر اهمیت حفظ آزادی بیان به عنوان یک حق اساسی بشر تاکید کرد، اما در این حال هشدار داد که به احترامی به کتاب مقدس و عبادتگاه‌ها و همچنین نمادهای مذهبی غیر قابل قبول است و می‌تواند منجر به تحریک خشونت شود. نگاهی به معیارهای دوگانه کشورهای غربی درباره آزادی بیان نشان می‌دهد که موضوع آزادی از نظر آنها تنها زمانی عینیت پیدا می‌کند که موضوعات چون اسلام حراسی، اسلام ستیزی و توهین به مقدسات مسلمانان مطرح شود و در غیر این صورت دولت‌های اروپایی مفهومی برای آزادی را تعریف نمی‌کنند، چنانی که در مورد موضوع هولوکاست به شدت علیه اشخاصی که در این زمینه موضع غیر مرسوم یا غیر مجاز از دیدگاه این دولت‌ها گرفته‌اند واکنش نشان داده و حتی آنان را زندانی هم کرده‌اند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در این زمینه گفت هرگز نباید از آزادی بیان به عنوان بهانه برای تحقیر دیگران استفاده کرد و دادن اجازه به چنین کارهای مانند آتش زدن کتاب‌های متعلق به دین‌ها مردود و ناروا و محکوم است. اکنون تکرار بی‌حرمتی به قرآن کریم نشان می‌دهد که کشورهای غربی در یک سیاست یگانه و تعریف شده ایبای از بی‌حرمتی به مسلمانان و اعتقادات آنان ندارند و همچنان در قالب‌های مختلف سیاست اسلام ستیزی را دنبال می‌کنند. از این رو به نظر می‌رسد کشورهای اسلامی باید موضوعی محکم‌تر و هماهنگ‌تر در پیش بگیرند، به ویژه سازمان‌های چون سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و مانند اینها. ضمن محکوم کردن این اقدام، گام‌های عملی در راستای مبارزه با این سیاست بردارند. قطع مناسبات سیاسی و تجاری کشورهای اسلامی با سوئد یا شوئیسیا یا تحریم کالاهای سوئدی می‌تواند بخشی از کارزار گسترده مسلمانان علیه اقدام دولت سوئد در صدور مجوز قرآن سوزی در این کشور باشد.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی جسارت به ساحت مقدس قرآن کریم در شوئیسیا. علاقمندی تاجیکستان به گسترش روابط تجاری با ایران. رونق تجارت بین استانهای ایران و روسیه. و دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با سروزیر ازبکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاس گذارم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو گوش کرده و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبحی دیگر و برنامه های دیگر، خداوند یار و نگه دارد.
باز از سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر ترانه ها های دل سوزی دیگر. یک روز خدا رفت و سلامت باشد یاران همه تا روزی دل روزی دیگر. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. اگر با کامی دلی ما تا بی چراغی بخت در منزلی ما، شکرانه این دم که خدا می داند فردا چی ببرد به نقش آب و گل ما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. صبح دیگر